صبحتون بخیر باشه. با روزنه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 9:31 دقیقه است. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. اما میخوام براتون چند تا خبر بخونم. تجهیز مراکز دیالیز 4 کشور خارجی به دستگاه‌های هموم‌دیالیز ایرانی. دستگاه هموم‌دیالیز به عنوان جانشینی برای کلیه در صورت نارسایی یا از کار افتادن اون استفاده میشه. حالا یه شرکت دانشمندان ایرانی تونسته به جمع صادرکنندگان تجهیزات پیشرفته بپیونده. سوریه، اندونزی و عراق مقصد جدید صادرات این دستگاه هموم‌دیالیز ایرانی هستند که گفته شده از خروج سالانه بیش از 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرده و علاوه بر اون زمینه ارزآوری و صادرات رو هم فراهم کرده. رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری گفته صادرات دانش بنیان‌ها در سال 1401 با یک رشد 30% به 860 میلیون دلار رسیده. این عدد برای 7 ماهه اول 1402 به بیش از 1.3 میلیارد رسیده. معاون علمی رئیس جمهور گفته که هوش مصنوعی محور حمایت های صندوق توسعه ملی در سال آینده خواهد بود و ایشون اضافه کرده که برای سال 1401 شعار ورود به سرمایه گذاری انتخاب شده بود، برای سال 1402 ورود به بالادستی های صنعت نفت، 1403 هوش مصنوعی رو در نظر گرفتیم که انشالله بتونیم با شرکت هایی که در سطح عالی در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنن همکاری داشته باشیم.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPD.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، در بخش فناورانه عرض کنم خدمت شما که حدوداً 20 سال از عزم کشور برای توسعه علم و فناوری نانو میگذره. ایران در حالی پا به این عرصه علمی گذاشته که کشورهای زیادی به این عرصه ورود کردن، اما حالا به واسطه تخصص نخبگان ایرانی در حوزه نانو شاهد رشد پرشتاب و قابل توجهی در عرصه فناوری نانو و همینطور محصولات نانویی هستیم. میخوایم صحبت بکنیم همین لحظه با جناب آقای مهندس داوود قرایلو، کارشناس خبری ستاد نانو. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که روز قشنگی رو شروع کرده باشید.
انشاءالله برای همه همین گونه باشه، اگرچه یک روز حالا سرد زمستانی هست ولی هوا عالیه در تهران، آسمون صاف صاف. آقای مهندس قرایلو عرض کنم
خبر حال خوب کن آوردم خدمت شما.
خیلی
که
عالی، خیلی عالی، بفرمایید.
بشنویم شما. ما 14 بهمن ما یعنی همین چند روز قبل شاهد رونمایی از یه سامانه تصفیه آب بودیم به اسم سامانه نانو اوزون.
بله.
که توی شهرستان ساوه رو نمایی شد. یه صد دلقدیری هست اونجا که یه دستگاه در واقع تصفیه خونه آب داره. این تصفیه خونه خب مثل بقیه تصفیه خونه ها برای جلوگیری و بهبود طعم و مزه آب از اوزون استفاده میکنه.
اتفاقای مهندس دیروز در برنامه روزنه مفصل حالا بهش پرداختیم، خیلی هم مطلب جالبی هست و چقدر عالی شد که شما دوباره اشاره کردید به این موضوع. شرمنده که دیروز نشیندن راجع بهش، امروز بشنون از شما بفرمایید.
بله، بس من خیلی خلاصه میگم که اگه بهش مفصل پرداختید که این سامانه نانو اوزون برای رفع طعم و مزه بعد آب نصر راه اندازی شده. قبلا البته حالا که موضوع صاحب شما پرداختید، من به یه سابقه قبلیش هم بگم. این قبل از اینکه ساوه این کار رو انجام بدم، ما توی تهران هم در منطقه قیطریه ما این رو در واقع داشتیم.
ظاهرا نمونه جهانی هم نداشت آقای مهندس.
خیلی فناوری جدیدیه و حالا اگر هم باشه ما بی اطلاع هستیم، ولی به هر حال جزء اولین هاست در هم در کشور هم در کلا در دنیا. سامانه خیلی خوبی که هم هزینه رو پایین میاره، هم تاثیر عمده‌ای توی کیفیت آب داره. الان بعد از قیطریه و ساوه چند تا از در واقع مجموعه ها درخواست دادن و انشالله در آینده نه چندان دور در واقع ما شاهد خبرهایی از استقرار این سامانه توی شهرهای مختلف خواهم بود. از اصفهان هم من خبر دارم که یه مشابه همین رو یه شرکت دیگه ایرانی نصب راه اندازی کرده. میخوام بگم که گوشتون حالا عادت کنه به کلمه نانووزون که از این بعد ازش خیلی خواهیم شنید.
خیلی هم عالی. مردم خیلی استقبال میکنن و خیلی دوست دارن مسئله نانو رو انگار و اینکه این دانش بنیان ها در واقع خیلی تمرکزشون رو گذاشتن روی این موضوع. برخی از دانش بنیان ها خیلی خوب و در واقع با چارچوب دارن روی این موضوع کار میکنن. ما یه بحث گزارشی هم داریم، بیایم بشنویم راجع به همین شرکت های دانش بنیانی هست که در این زمینه دارن کار میکنن. برگردیم با در خدمت شما باشیم. بفهمید
تقریبا یک سالی که از دستگاه نانو بابل استفاده میکنیم، دوره کشت 40 روزمون رو کاهش داد به 20 روزه.
رشد بوتهامون خیلی بهتر بوده، گلدهمون خیلی بهتر شده،
ریشه‌های بهتر و همچنین بیماری‌های قارچی کمتر. مصرف قارچکش هم میتونم بگم نزدیک به صفر است.
به فکر استفاده و بالا بردن سطح تماس مؤثر در کوله روغن افتادیم. بهترین گزینه استفاده از نانو فعیال‌ها و خدمات شرکت‌های دانش بنیان.
همین توپک در واقع از شرکت‌های خارجی گرفته شد که عملکرد مناسبی نداشت. به جرأت میگم که این محصول ما توی جاهایی مورد استفاده قرار دادیم و مورد تایید بوده عملکردش که حتی خیلی از اون شرکت‌ها توی کاتالوگشون هم اون شرایط رو نیاوردن.
از این دست در شرکتمون برای تحقیق و توسعه محصولات دارویی جدید و فرمسیون جدید استفاده می‌کنیم. امکان استفاده و تولید نانوذرات با حجم کمتر و طبیعتاً هزینه قابل قبول برای واحدهای آرندی رو فراهم میکنه.
استفاده از دستگاه های نانو متوسط شدیم. سیستممون رو مجهز به اکسیژن ساز کردیم.
بیش از 60 نوع محصول در حال حاضر تولید میکنیم. به خوبی تونستیم جایگزین محصولات خارجی بشیم با کیفیت مشابه بهترین تولیدات روز دنیا و قیمت‌های فوق‌العاده ارزان‌تر.
خیلی ما اولین شرکتی بودیم که بحث چینی بهداشتی که بحث آنتی باکتریال و شیوه نانومقیاس رو ما توی سبد محصولاتمون آوردیم.
تکنولوژی تولید پروفیل رو آوردیم به سمت نانو و از مواد نانوذرات داخل این پروفیل استفاده کردیم تا بتونیم یک سری بهبود در خواص ذاتی این پروفیل ایجاد بکنیم.
تونستیم پوشش نانو زیرکونیوم رو که جایگزین انواع فسفات و کرومات است در صنعت برای اولین بار در کشور تولید بکنیم. دغدغه‌مندیمون این بود که بتونیم محصولاتی رو تولید بکنیم که تا حالا تو ایران تولید نشده.
ما بر اساس مدل‌های جهانی نوآوری این برند رو خلق کردیم.
خیلی تشکر میکنیم، آرزو موفقیت میکنیم برای همه دانش بنیان ها. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
خدمت از ما. حالا من در تکمیل این گزارش شما، من شنیدم که چند تا از بزرگوارا توی گزارش میگفتن که با نانو تونستن قارچ زدایی کنن در کشاورزی. اینا با نانو حباب انجام شده. ما الان بیشتر از 100 تا گلخونه توی کشور داریم که از فناوری نانو حباب استفاده میکنه و هر ماه چند تا گلخونه بهش اضافه میشه. حالا خبری که امروز آوردم بیشتر با زندگی مردم ارتباط مستقیم داره. اولیش که در مورد تصفیه آب در ساوه بود، دومیش کیت تشخیص سرطان ساخته و استفاده میشه. البته سرطان روده یکی از سرطان هایی که خب خیلی شیوع داره، شاید سومین عامل مرگ و میر سرطانی مربوط به سرطان روده باشه. افراد بالای 50 سال در کشور رو توصیه میکنن که غربالگری بشن. این غربالگری ها روش های سختی داره مثل کولونوسکوپی. الان شرکت دانشمندان کیت های تشخیص سرطان روده رو تولید کرده و توزیع میشه. امسال 1,000,000 نفر در کشور از این کیت های نانویی استفاده کردن. یعنی خبر فراتر از یک متراس آزمایشگاهی و تولید مثلا 100 تا 200 تا کیت، 1,000,000 نفر از ابتدای سال از این کیت های تشخیص سرطان نانویی استفاده کردن. کلا امسال 3,000,000 نفر در غربالگری سرطان روده شرکت کردن که 1/3 اونها از کیت نانویی بهره مند شدن.
بسیار عالی. چقدر خوبه که این خبرها رو شما عنوان کردید اینجا و چقدر خوبه که ما میشنویم و باعث افتخاری که از برنامه روزنه این خبرها به گوش مردم میرسه. به هر حال سعی میکنیم به عنوان یک رسانه گرم تریبونی باشیم آقای مهندس قرایلو.
بله،
که این قطار پیشرفتی که به سرعت در حرکت است رو به نمایش بگذاریم. امیدواریم که بتونیم این وظیفه رو انجام بدیم. خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس آقای قرایلو، کارشناس خبری ستاد نانو. امیدواریم که برقرار معید باشین، روز خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
وقت خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهار شنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
خب دوستانی که از ابتدای برنامه همراه ما بودن ازشون خواهش کردیم اگر که سوالی در مورد فشار خون دارن با ما در میون بگذارن، چون قرار ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب آقای دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و عروق تا به سوالهای شما پاسخ بدهن. ارتباطمون برقراره. جناب آقای دکتر پیشگاهی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو. آقای دکتر پیشگاهی صدای بنده رو میشنوین؟ آقای دکتر پیشگاهی، خب ببینیم که ارتباطمون مشکلش چی هست. دوستان میخواییم که بریم سوالهای مردمی رو بشنویم، اگر که امکان داشته باشه اولین سوال رو بشنویم تا ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر. عرض کنم که امروزه خیلی از مردم هستن که مسئله فشار خون رو به هر حال باش درگیر هستن. فشار خون هم مثل برخی از بیماری‌های دیگه، مثلا مثل دیابت که نمیتونیم بگیم درمان 100% داشته باشه، فقط باید کنترل بشه، فقط باید در کنترل ما باشه و اجازه ندیم که اون بر زندگی ما و سبک زندگی ما چیره بشه و زندگی عادی ما رو به مخاطره بندازه. بنابراین باید خیلی حواسمون جمع باشه، به خصوص کسایی که درگیر هستن با این مسئله. جناب آقای دکتر پیشگاهی سلام و درود بر شما.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما، دستاندرکاران محترم برنامه‌تون و مخاطبین و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما.
متشکرم از این فرصتی که به ما دادین. بریم اولین سوال مردمی رو بپرسیم.
سلام و عرض ادب. یک سوال داشتم در رابطه با فشار خون، این که رابطه استرس با فشار خون چطور هستش؟
بله در خدمتون هستیم آقای دکتر. استرس و فشار خون.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون از سوال خیلی خوب شنونده محترم برنامه تون. عروق بدن توسط سیستم های عصبی تحت کنترل هست. سیستم های سمپاتیک داریم و سیستم های پاراسمپاتیک. استرس باعث میشه که یکی از این دوتا سیستم دچار اختلال بشن و ثانویه به اون متاسفانه عروق دچار افزایش انقباض و در نتیجه اون افزایش فشار خون میشن. قطعا هر گونه استرسی میتونه فشار خون رو به صورت حمله‌ای بالا ببره، ولی کم وقتی که استرس ها به صورت ازمان در میاد و مزمن میشه و مکرر میشه طی ماها سالها، خودش میتونه که بیس فشار خون افراد رو بالا ببره. پس قطعا ارتباط وجود داره.
بله خیلی متشکریم. پس دوستانی که مسئله استرس و فشار خون دارن خیلی حواسشون باشه. بریم سوال بعدی رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. سوال داشتم از آقای دکتر، این که آیا برن انگشتان دست ممکنه که از فشار خون بالا باشه؟ و اینکه مادر بنده هر از گاهی که بر اثر فشار عصبی فشار خونشون بالا میره مجبور میشن که قرص فشار خون مصرف کنن، آیا این خوردن قرص رو باید ادامه بدن بعد از اون، یا اینکه همون جایی که فشار خونشون پایین اومد قرص باید قطع بشه؟ ممنون میشم اگر در این خصوص بنده راهنمایی بفرمایید.
شما در مورد تورم، خب معمولا تورم اندام فوقانی، مچ دست، انگشتا خیلی ارتباط مستقیمی با فشار خون نداره، اما چند تا نکته بایستی مد نظر گرفته بشه. گاهن داروهایی که برای کنترل فشار خون افراد استفاده میکنن، تو رأسشون داروی آمیلودیپین، این ممکنه که به عنوان عارضه‌اش تو 10% افراد مصرف کننده مچ دست و پاشون، بیشتر مچ اندام پاشون، قوزک پاشون دچار ورم بشه. خب این پس ممکنه که مصرف خود داروهای کنترل کننده فشار خون ورم بده. نکته دوم، ممکنه افراد بیماری زمینه‌ای داشته باشن، مثلا شخص نقرس داشته باشه، روماتیسم داشته باشه، روماتیسم مفصلی داشته باشه، و به دنبال اون بیماری زمینه‌ای هم مفاصلش دچار ورم و التهاب بشه و هم فشار خون بیمار بخواد بره. وگرنه اینکه خود فشار خون باعث تورم انگشتای دست بشه، یه مقداری همچین ارتباط مستقیمی وجود نداره. در مورد استراب که مسبب فشار خون است، بله، خب وقتی فشار از حدی میره بالاتر بایستی شخص داروهای فشار خونش رو استفاده بکنه، اما اون چیزی که بیشتر توصیه میشه اینه که آدم داره خودون استراب رو مدیریت بکنه. شاید لازم باشه داروی ضد استراب بخوره که کلن دوچار استراب میشه و فشارش بالا نره، یا داروهایی رو بخوره که سیستم عصبی بدن رو، که ما بشیم از خانواده بتا بلاکرها باشه که سیستم سمپاتیک و سیستم عصبی رو کنترل بکنه که پیشگیری بکنه از فشار خون بالای افراد.
بسیار. پس اینایی که حالا فشار خون تشخیص داده شده براشون، جناب دکتر، بنابراین باید حالا دارویی که براشون تجویز میشه رو فکر می‌کنم به طور دائم بخورن، اینکه حالا هر بار فشارشون رفت بالا باید مراقبت داشته باشن به لحاظ دارویی.
اگر شخصی مارک فشار خون بهش زده شد، بیماری فشار خون، حتما بایستی داروش رو ادامه بده. صرف کنترل شدن فشار به معنای اینکه افراد قرصشون میتونن بذارن کنار نیست و بسیار هم خطرناکه. چرا که شخصی مثلا 6 ماه 1 سال فشارش کنترل بوده، داروشو قطع میکنه، فکر میکنه خب از خیال خودش تو 4-5 روز بعدی هم چون هنوز اثرات داروهای مصرفی قبلی وجود داشتن فشارش کنترله، بعد یک دفعه روز 5 6 تو خواب فشار مریض میره بالا و شخص متاسفانه اون که وسیله مغزی مرده.
بله. پس
اما افرادی هم دیده شدن، اصخایی میکنم این کلامتون، که شخص مثلا فشار 12-13 داره، اصلا قرص فشار استفاده نمیکنه، ولی وقتی عصبی میشه و دچار یک تنش قرار میگیره، یه دفعه فشارش میشه 14-15-16. خب این افراد رو واقعا ما نمیتونیم بهشون به صورت دائم قرص فشار خون بدیم. چرا؟ چون تو ایامی که ایشون استراب نداره فشارشون نرمال هست، اگر اون قرص رو بخوره دراپ میکنه. اینجور افراد کاری که ما میکنیم از وسایل تشخیصی بیشتر مثل هولتر فشار خون، اکوکاردیوگرافی، از اینها کمک میگیریم. چرا که ممکن این افراد ساعتهایی از شبانه روز مثلا توی خواب فشارشون بالا بوده باشه، ولی که ایشون فکر میکنن که فشار خونی نیستن.
بله. پس حالا بنا به صلاح دید پزشکشون باید درمانشون رو به طور جدی ادامه بدن. متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
سوال فشار خون ناشی از چی میتونه باشه؟ از کدوم قسمت در واقع قلب، کدوم یکی از حفره‌های قلب میتونه فشار خون ناشی باشه؟
اینکه سرمنشأ فشار خون از کدوم یکی از حفرات قلب هست، همچین چیزی وجود نداره. قلب حقیقتا هم رو بخواهیم شاید 95% افرادی که فشار خونی هستن و مبتلا به بیماری افزایش فشار خون هستن جنبه ارثی توشون هست. یه چند درصدی، 4-5% هستش که ممکنه ما بهشون میگیم فشار خونی های ثانویه، که ممکن از غدد فوق کلیهشون، از مشکلات خود کلیه باشه، پارانشیم باشه، عروق باشه و و و غدد درون ریز و اینها. این چیزی که شنونده محترمتون پرسیدن کدوم یکی از حفرات منجر به بیماری فشار خون میشه، حقیقتش وجود نداره. بیشتر خود فشار خون بالا هست که در طی زمان روی قلب اثر میذاره و دیواره قلب رو زخیم میکنه، حالا بیشتر بطن چپ رو، یعنی قلب بیشتر
به صورت ثانویه تو مشکلات فشار خون تحت تأثیر قرار میگیرن که بخواد به صورت اولیه عاملش باشه.
بله، متشکرم از شما. ممنونم آقای دکتر، زمان ما به پایان رسید. اگرچه سوالات بیشتری هم داشتیم، ان شاء الله یه فرصت دیگه. خواهش میکنم یه جنبندی کوچولو راجع به فشار خون از شما بشنویم و با شما خداحافظی بکنیم.
من این نکته رو میخوام بگم، بیماری فشار خون بیماری فوق العاده شایعه. 30% افراد کل دنیا بالای 20 سال با توجه به افزایش سنی که تو جامعه وجود داره، تقریبا یه چیزی حدود 50-60% افراد بالای 50 سال فشار خون. مشکل اصلی فشار خون ما این هستش که فشار خون تشخیص داده نمیشه. 30% افراد فشار خونی فقط میدونن که مبتلا هستن.
بله.
بس بعد این هستش که متاسفانه از بین افرادی که میدونن فشار خون دارن، 40% فقط میرن سراغ درمان. یک اینرسی و مقاومت وجود داره.
درسته.
من توصیه‌ای که دارم این هستش که یک، فشارها بعد از 20 سالگی به صورت دوره کنترل بشه.
بله.
دو، اگر کسی بهش مارک فشار خون زده شد، یعنی تعریف بالای 140-90 میلیمتر جیوه داشت، حتما دارو واسه شروع بشه. نه پزشک بایستی مقاومت بکنه تو آغاز درمان،
بله،
نه خود بیمار و خانوادهش. حالا بریم دارو بخوره، حالا بریم رژیم بگیریم، اینا رژیم و ورزش جای خودش، ولی دارو هم جای خودش. نکته بعدی هم که خیلی مهمه، آخرین نکته‌ای که باشه خدمت شنوندگان محترم شما خواهم بگم این هستش که دیگه گذشت دورانی که ما بگیم برای همه افراد فشار خونی ما یک نسخه می‌خوایم بپیچیم.
متفاوت هستند دیگه.
بله.
بیماران
افراد مختلف شرایط مختلف داروهای، یعنی حتما باید مراجعه به متخصص داشته باشن. روزتون بخیر.
متشکرم از شما آقای دکتر مهدی پیشگاه، متخصص قلب
ایران. امشب
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. با آقای دکتر خداحافظی می‌کنم. با شما شنوندگان عزیز روزانه هم خداحافظی می‌کنیم. زمانمون به پایان رسیده. آخر هفته خوبی داشته باشید. همیشه برنده و پیروز باشید. خداحافظ.
نمایش امید و وحدت ملی، حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الهی، جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 صبح زمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فضای مجازی، اخبار جعلی.
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در
تشویش از خان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازمه که در مواجهه با رسانه ها به عنوان یک شهروند دارای سواد رسانه‌ای از خودمون یک سری سوالات رو مطرح بکنیم و اگر برای اونها پاسخی پیدا نکردیم، حتما باید در نحوه استفادهمون از رسانه یک بازنگری بکنیم و الا حتما در امواج خروشان رسانه‌ای غرق میشیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول، من و شما که هر روز از رسانه‌ها استفاده می‌کنیم، باید از خودمون بپرسیم آیا رسانه‌مون رو انتخاب کردیم یا هر چه پیش آید خوش آید. پاسخ به این سوال بسیار مهمه. نکته دوم، آیا برای استفاده از رسانه برنامه ریزی داریم یا نه طبق عادت هر آن چیزی که در معرض دید ما قرار بگیره به عنوان پیام رسانه‌ای میپذیریم و ما هم اون رو در معرض پذیرش ذهنمون قرار میدیم. نکته سوم، آیا تا به حال دقت کردیم پیام هایی که برای من و شما ارسال میشه تا چه میزان این قدرت رو داشتن که نظر ما رو تغییر بدن و یه رفتار جدید رو توی ما ایجاد بکنن؟ این تغییرات چه تعداد بوده؟ به هر حال امروز سبک زندگی من و شما و نگاه من و شما و حتی زاویه نقد ما به موضوعات متأثر از فضای رسانه‌ای هست. بنابراین باید حواسمون باشه آیا میزان تغییرات رفتاری ما، میزان تغییرات پذیرش محتواهای ما و نقدهایی که مطرح میکنیم متأثر از تجزیه و تحلیلهای خود ما هست یا آنچه که رسانه ها بازنمایی کردن؟ نکته بعدی این که ما چه فاکتورهایی رو برای انتخاب رسانه‌مون باید در نظر بگیریم. آیا اساساً فاکتور یا در واقع شاخصی داریم برای اینکه این رسانه اگر چه ویژگی‌هایی رو داشته باشه باید مورد توجه من قرار بگیره؟ مثلا به بهداشت روانی من و حفظ اون پایبند هست یا نه؟ مثلا اینکه اخبارش چه مقداری تکذیب میشه و چه مقدار مورد تایید قرار میگیره؟ چه مقدار دروغ لابلای حقیقت ها گنجونده شده؟ اینها به هر حال نکات مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. ما باید حواسمون باشه که آیا تلویزیون خونمون رو، دستگاه پخش ماشینمون رو از روی عادت روشن میکنیم یا از روی انتخاب. رسانه نباید ما رو به هر طرفی که میخواد بکشونه. اگر من رسانه خودم رو، محتوای خودم رو، دریافتهای ذهنی و شناختی خودم رو انتخاب کرده باشم، کمترین آسیب در عصر فراوانی اطلاعات به من وارد میشه و من میتونم از این فضا دارای ابعاد مختلف بُعد مثبتش رو انتخاب بکنم و پیدا بکنم و بهره کافی و فراوانی رو ببرم. این که ما در این فضا بلا تکلیف باشیم و هر چه پیش آید خوش آید محتوای در واقع ارائه شده توسط انواع رسانه ها رو بدون مرزبندی وارد ذهنمون بکنیم، به نظر میرسه که در نهایت اون تونل نادانی که پیشتر هم بهش اشاره کردیم بهش وارد میشیم و ناخواسته یک تحلیلگر همه چیز دان اما بدون عمق و نشسته بر سطح خواهیم شد و این میطلبه که ما رفتار درستی رو اتخاذ بکنیم. سواد رسانه‌ای یعنی ما توانایی مدیریت این فضا رو داشته باشیم و این سوالاتی که مطرح کردم رو از خودمون بپرسیم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و سامانه پیام کوتاه 3035 رو به خاطر بسپارید جهت دریافت پیام های شما، نظرات شما و البته ما هم در خدمت شما هستیم با افتخار و انشالله که بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم حضور شما کنیم. اما همکارانم آماده هستن تا برنامه زنده تنگه احد رو تقدیمتون کنن. به اتفاق شما میشنویم.